أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چهارمین مورد از مواردی که از طرف شارع جعل ولایت شده برای اونها، یا حداقل برخی ادعا کردند جعل ولایت رو برای این گروه، عدول مؤمنینه. گفتند عدول مؤمنین نسبت به برخی از امور که حداقل اون اموال صغاره ولایت دارن. البته در دامنه و دائره ولایت عدول مؤمنین بعد از اثبات اصل ولایت اونها اختلافه، چه بسا برخی ادعا کرده اند ولایت عدول مؤمنین را در امور حسبیه، در امور مختلفی که حاکم و فقیه باید متصدی اون باشه. علی ای حال صرف نظر از محدوده ولایت عدول مؤمنین و با التفات به این که یک قدر متیقنی برای این ولایت میتوان تصویر کرد و اون هم اموال صغاره، چند دلیل برای اثبات ولایت و اثبات جعل ولایت و سرپرستی برای عدول مؤمنین ذکر شده. عقل، اجماع، روایات و البته شهرت. دلیل عقلی که ذکر شده در حقیقت متشکل از دو سه مقدمه است که زمیمه اون مقدمات نتیجه می دهد ولایت این افراد رو. مقدمه اول این است که اموال صغار و کسانی که یتیمن، ولی ندارند، نه پدر نه جد و نه کسی که عهده‌دار امور اونها بشود، و فرض کنیم فقیه جامع الشرائط هم نیست، به هر حال امرش دائر بین معطل نگه داشتن و عدم صرف اون در حوائج صغار یا سپردن به دست ظلمه و فاسقین، که روشنه اگر به اونها داده بشود اونها را یا برای خودشون یا در غیر مسیر درست و مشروع استفاده میکنن. شق ثالثی وجود نداره. از طرف اینها به اموال نیاز دارن، حفظ و نگهداری بدون اینکه مصرف بشه و حبس اونها هم به هر حال غیر عقلایی و ناسوابه. دادن به ظلمه و فاسقین هم اون تالی فاسد داره. خب تعین پیدا میکنه این که این اموال به دست اشخاص صالحی داده بشه برای اینکه حفظ بشه و از اون در مسیر حوائج خود صغار مصرف بشه. این یه دلیل عقلی است که اینجا برخی اقامه کردن. حداقل یعنی اون نکته‌ای که در این دلیل روش به اصطلاح تأکید دارن علیکم السلام و رحمت الله. ممنون آقا.
من یادم میره خدمتون برسم، معذرت.
ممنون آقا، سلامت باشی، ما کم توفیقیم. عرض به حضور شما، این که گفته می شود دادن این اموال به یتاما به عدول مؤمنین برای منظور تعین پیدا میکنه، برای اینکه در دوران امر این دو باید اون مورد اهم را در نظر گرفت. معلومه که اینجا دادن اموال به عدول برای اینکه از اون اموال در اون اموال تصرف کنن برای رفع حوائج اهم از اینه که این اموال در دست زلمه قرار بگیره یا بمونه و از بین بره. این یه دلیل عقلی است که شاید فل جمله بتوانیم بپذیریم، یعنی مقدمات درسته، اینکه از این دو یا سه مسیر و طریق راه چهارمی دیگه زائد بر اینها وجود نداره، و اینکه در بین اینها اونچه متعین است همین راهه، این اجمالاً قابل قبوله و میتونیم به عنوان یه دلیل عقلی این رو بپذیریم. هرچند حالا بعضی ها اشکال هم کردن که این دلیل بیشتر به استحسان شبیه تا دلیل، ولی واقعش اینه که کمبودی از حیث دلیلیت نداره. عدول نه دیگه، نه که ما داریم میگیم عدول مؤمنین، چون در مقابل عدول فساق و کسانی که رعایت مصالح رو نمی کنن و مصالح صغار رو در نظر نمی گیرن، توجه دارید؟ یا حداقل اگر ممکن بگیم برای کسی که فاسق باشه دیگه این رعایت این امور رو نمی کنه. بله ممکنه کسی بگی آقا از حیث امانت داری، فاسقن اما امینن، دقت فرمی کنید؟ خب بله، اگر اون حیث امانت داریشون احراز بشه، باز این در رتبه بعد از عدول مؤمنین این افراد میتونن. این همینطوری مرتبه به مرتبه به نظرم میتوانیم توسعه بدیم. ظاهرش همینه. بله 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 بله، عدول مؤمنین که میگن همینه، چون این عرض کردم مسئله رو محصور در اموال صغار نکردن، دامنه این رو برخی توسعه دادن حتی در مسئله حکومت، حکومت به معنای مصطلح، که اگر فقیه جامع و شرائط نبود حکومت نوبت به عدول مؤمنین میرسه. دلیل دوم اجماع، بله دلیل دوم اجماع، که ادعای اجماع شده بر این مسئله، لکن اجماع در این مجال یا منقول یا مدرکی و محتمل المدرکیه، لذا لا اعتبار به. البته ادعای شهرت هم شده، اما خب شهرت نهایت این است که میتواند مؤید باشه و فوقش اینه که جبران ضعف سندی مثلا برخی از روایاتی که در این مقام وجود دارند یا نقل شدن رو بکنه، در حالی که نیازی به اون هم نیست، چون روایاتی که نقل شده صحاحی است که همون برای استناد حکم به اون کفایت میکنه. عمده حالا به غیر از این دو سه دلیلی که گفتیم، روایات متعددی ذکر شده که در کتاب وسائل، بیشتر در کتاب الوصایا و همچنین در کتاب البیع، ابواب و عقد البیع و شروط توهو یا شروطهی ابواب و عقد البی و شروطه این روایات نقل شده. من حالا یه روایت شو میخونم. صحیحه چند تا روایتن، طولانین اینها، موثقه در بین این روایات هست. صحیحه علی ابن رعاب قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام عن رجل وسائل جلد 13 صفحه 474 باب 88 از کتاب وصایا و حدیث 1. ان رجل بینی و بینه قرابه مات و ترک اولادن سقارم و ترک ممالیک لهو قلمانن و جواری ولم یوسف. یک کسی که بین ما و او قرابت بود از دنیا رفت و فرزندان صغیری باقی گذاشت و در این حال برخی از غلامان و جاریه ها هم از او بر جای ماندن، وصیتی هم نکرده. فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد و ما ترا فی بیعهم. میگه از امام سوال میکنه که کسی بخواد این جاریه رو از اینها بخره یا اساسا فروش اینها نظر شما چیز؟ فقال ان کان لهم ولی یقوم به امرهم با علیهم و نظر لهم کان ماجورن فیهم. میگه اگر اینا ولی دارن که میتواند قائم به امر اونها بشه، او وارد بشه و بفروشه، به اونها بفروشه. قلت فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام بلد. فقال علیه السلام لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فیما یصلحهم ولیس لهم ان یرجعوا اما صنع القیم لهم الناظر فیما یصلحهم. میگه خب حالا اگر ولی نبود، دیگری اومد این کار رو کرد، امام میفرماید اشکالی ندارد به شرط اینکه اون قیمی که ناظر بر اموال اونهاست و اون چه که به صلاح اونهاست اون رو در نظر میگیرد اشکالی نداره. خب ببینید حالا اینجا صحبت از ولی نیست، ولی یک کسی است که الناظر فی ما یصلحهم، او اگر این کارو بکنه میگن اشکالی نداره. پس یعنی میتواند یک قیم الناظر فی ما یصلحهم مبادرت به این امر بکنه. حالا اینجا ممکنه بگید خب این شرط عدله، تو این روایت ذکر نشده، ولی حداقل این است که الناظر فیما یصلحهم میتونه مشعر به اون شرط باشه، کسی باشد که برای خود اونها این اموال رو صرف بکنه. و طبیعتا کسی میتواند این کار رو بکند که بهره‌مند از عدالت باشه. بله حالا اون مثلا امامی بودن به اون معنا ازش استفاده نمیشه. تو برخی روایات مثلا ثقه بودن ذهن بله نه آره دیگه میگم اون معنا از این روایت دلالت بر اون نمی کنه. بله آره دیگه این از اون استفاده، این روایت دلالت بر اون شرط نمی کنه. بعد تو یه جایی فقط شرط ثقه بودن ذکر شده، توی روایت دیگری موثقه سماعه سوال میکنه، امام میفرماد ان قام الرجل ثقه قاسمهم ذلک کله فلا بأسه. اگه یه شخص ثقه‌ای بیاد این کار رو انجام بده و میراث را قسمت بکنه، لا فلا بأسه، این اشکالی نداره. باز جرو وثاقت تأکید کرده. اینم در عرض بود وسائل، همون با آدرسی که دادم، جلد 13 صفحه 474 باب 88 از کتاب الوصایا، حدیث 2. روایت دیگری هم اینجا هست که حالا من دیگه نمیخوام اون روایت رو بخونم، ولی عمده اینه که در این روایات عرض به حضور شما خیلی مسئله عدول و عدالت ذکر نشده، ولی در یه روایتی که اونم صحیح هست، صحیحه عرض به حضور شما محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، اون روایت تقریبا سوال و جواب باز طولانیه پیرامون همین موضوع و نظیر اینه، منتها آخرش امام یه جمله‌ای دارن، میگه قال فقال اذا کان القیم به مثلک او مثل عبدالحمید فلا بأسه. ببینید میگه اگر قیم مثل تو و عبدالحمید باشه که اینا عادلن، عدالت اینها محرز و روشنه، این اشکالی نداره. اینم در کتاب البیع وسائل جلد 13 صفحه 270 باب 16 از ابواب و عقد البیع و شروطه، حدیث 2. میگه اگر مثل تو باشن او مثل عبدالحمید، این ای بودن. خب اینا امامی بودن، بله؟ خب نه، فرض اینه که اینا امامی بودن و ادامه، بله؟ این که روشنه، نه ولی ببینید این که میگه مثل تو، بالاخره شما یه وقت ممکنه بگید این مثلیت در یه حد اقل، یه وقت حد اکثری است. اگر در محاورات عرفی یه کسی به دیگری بگه اگر مثل تو باشن مثلا اشکالی نداره، با توجه به موضوع اینجا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم یا اون اکثر را ملاک قرار بدیم؟ اتفاقا قدر متیقن اکثر اینجا، بله؟ نه بالاتره. اتفاقا میخوام عرض کنم قدر متیقن در این موارد اون به اصطلاح شرایط حد اکثری است، یعنی اونی که یقیناً اینجا میتواند از دید امام به عنوان ولی و قیم قرار بگیره، کسیه که همه شرایط رو داشته باشه. نه نه هنگ میگه اونا رو میدونیم قطعاً دخالت نداره، جلیل القدر بودن دیگه حالا این خیلی به قول چیز تأثیری نداره تو این مسئله. ببینید میخواد سرپرستی این ثقار رو به عهده داشته باشه، امین باید باشه، ثقه باشه، حلال و حرام سرش بشه، بالاخره بر مبنای اعتقادات اینها بتونه این تقسیم رو انجام بده، امامی باشه عرض به حضور شما و عدالت. ببینید بالاخره اگر ما مگر اینکه بگیم این راوی و اون عبدالحمید اینا خودشون عادل نبودن، که اینم نمیشه. این
سرپرستی و انبال و اینا سری یعنی کسی که
نه مورد اطمینان
اطمینان هم نبید مورد اطمینان
در
اینجا
نه این که معلومه اینجا وثاقت در گفتار که نیست، میخواد بگه یعنی مورد اطمینان باشن، سره مورد اطمینان باشن. نه دیار امامی بودن که اتوش در نمیاد که، نه اصطلاحا نیست، ولی وثاقت میتونه آدم امینی باشه اما عادل نباشه. خب اجمالا پس با توجه به این ادله ما اصل ولایت مؤمنین و کسانی که مورد اعتمادن این رو میتوانیم اثبات کنیم. حالا عقل که دلیل لبیه، بالاخره قدر متیقنش عدوله. این روایات هم نسبتاً ظهور در اعتبار عدالت به اون معنا داره، پس ما باید بگیم که اصل ولایت ثابته برای این گروه و قدر متیقن هم افرادی هستن که عادلن. حالا این که دامنه اختیارات اینا فقط به اموال صغار محدود میشه یا اما از اینه، اون دیگه حالا از این بحث ما فعلا خارجه. مورد بله در فرض فقد دیر که میای همینه دیگه. عرض حضور شما آقای رضوی گفتیش که گفتم چرا ایشون دیروز نیومد، گفت دیر اومده بود روش نشد بیاد، میخواست آبروداری بکنه.
یا
کدومش بوده بالاخره؟ عرض به حضور شما ما موارد چون وقتم کمه، شما هم که هرچی من هی دارم اصرار میکنم یه دو هفته دیگه دو جلسه بیای. اعلام کردم حالا بالاخره ما هر چی زور میزنیم به روی مبارک میزنیم. حالا ببینید چند مورد دیگه از ولایت ها هست، یعنی تا اینجا این چهارمی بود. عرض به حضور شما پنجمین ولایت الاب و الجد، ولایت پدر و جد بر اموال، بر نکاح و حتی در اموری غیر از اموال و نکاح. ببینید من حالا باز اینا رو دونه دونه بخوام روایات شو بگیم دیگه، اینا رو فعلا من باید فهرستشو بگم دیگه، چون نمیرسیم بخوام اینا رو یکی یکی من روایات شو بخونم. مثلا در مورد ولایت پدر و جد بر اموال ما دلیل داریم، بله، اموال طفل تا زمانی که به مرحله بلوغ و رشد برسه. روایات داریم، مثلا ادعای اجماع شده که اینو من روایت شده دیگه آورده بودم بخونم، فرصت نیست. هم سندن روایات خوبه هم دلالتن خوبه. ولایت پدر و جد بر مجنون، اونم باز ادله داریم که این ادله از حضور شما دیگه من فرصتی برای ذکرش نیست. ولایت پدر و شاید جد در مورد بعضی از امور غیر از مسئله اموال و نکاح، یعنی بعضی از امور به عنوان اطاعت، لزوم اطاعت پدر و مادر ازش یاد شده. مثلا اگر جهاد واجب نباشه، پدر فرزند را از رفتن به جهاد منع بکنه و باید اطاعت کنه، این یه نوع ولایته. یا نسبت به اعمال مستحبی پدر منع بکنه، بعضی معتقدند این واجب اطاعت. اینو تعبیر به ولایت کردن بعضی، یعنی این یه ولایتی است که پدر بر فرزند داره در این امور. بله، من مثال زدم، عرض من همینه دیگه. ببینید این مثلا اینا هم حالا باید ما دیگه، من دارم فهرستش رو ذکر میکنم، دلیل باید برش اقامه بشه. ولایت نسبت به مهجورین، حالا حاکم نسبت به اموال مهجورین، اگر حاکم نبود بالاخره یک کسی باید ولایت داشته باشه، اینا میشه مصداق برای همون ولایات حاکم و عدول مؤمنین. ولایت وسیع، نه بله بله، ولایت وسیع. ببینید تعبیر به ولایت حالا ممکنه یه مقداری مهمه این باشه که حالا اصلا این یعنی موجب اشکال بشه که اصلا این ولایت نیست، در حالی که این یه نوع ولایته و تعبیر به ولایت در برخی از این در برخی از کتاب‌های فقهی شده. اگر فرض کنید میتی پدر و جد پدری رو نداشته باشه ولی وصی داشته باشد، گفتن او ولایت بر این مهجورین داره، البته با یه شروطی. حالا ما در مقام ذکر این شروط هم نیستیم. ولایت بر اموال سفیه و مفلس یا مفلس. خب هجر سفیه و مفلس هجر ناقصه، هجر کامل نیست. ولایت هم بر این اموال فقط در محدوده مهجوریت اونها یه ولایت ناقصه، یعنی مثلا سفیه یا مفلس و مفلس در مورد نکاح مهجوریت ندارن، لذا ولایت در اون مورد ثابت نیست. اینا همه دلیل داره که این ولایات جعل شده برای اون. ولی میت نسبت به تجهیز و غسل و کفن و نماز بر میت حالا ولایت داره. ممکنه بالاخره کسی شبهه و یعنی اشکال بکنه این که جا ولایت نیست، یه حقه، ولی خب در واقع یه موقعیتی است که او باید این کار را انجام بده و بدون اذن او چنین چیزی، یعنی این کار اتفاق نمیفته. اشکالی در اطلاق تعبیر ولایت در اینجا نیست. بله، بالاخره یه حقی است، این حق اذن و اجازه در حقیقت همون ولایت. بله، ولایت ببینید اینکه یه عنوان مثلا میت ولی او که باید اذن بده اون مریض شده، از هوش رفته، جو مجنون شده، خب اینکه دیگه معلومه تو اون شرایط این ولایت. نه برای غسل و نماز دیگه مسئله مصلحت چیز نداره دیگه، اینجا هم عنصر مصلحت غیر از صرف اموال و نکاح و این هاست، این دیگه اختیار اوست دیگه، اینجا مسئله مصلحت در کار نیستی. نه اینا حالا اونا ببینید اون که روشنه، نه ببینید بله ببینید او میگه نه من مصلحت رو در این میبینم، اینجا اینجوریه، معمولا اینجوریه دیگه. خب این نبودن اون اونی که شما مثال میزنید اختلاف در مصادیق مصلحت یه بحث دیگه است. فرض اینه که در شرایط عادی اون چی که این تشخیص میده، حال این که اون میگه اونجا بهتره، اینجا مثلا فلان، اینجا اینا دیگه خارج از دائره مصلحته. ولایت اولیاء دم بر عفو یا قصاص، این هم یه نوع ولایت، این همه مجعوله، بالاخره ولایت های خاصی است که از طرف شارع جعل شده. ولایت در تقاص، این که کسی حق داشته باشد طلب خودش رو از مال دیگری در حالی که امتناع میکنه از پرداخت اون، به نوعی مقاستن برداره، این حق رو دارد، این ولایت برای تقاص ثابته. ولایت عرض به حضور شما پدر گفتم نسبت به اطاعت فرزند، بله کسانی که از نظرها غایبن، گم شدن، مفقودن و کسی هم خبری از اونها نداره، اونجا هم یه ولایتی ثابته. ببینید نه اونا که ببینید تمامه، اصلا میگن الحاکمو خودش یه قاعده است، الحاکمو ولی و من لا ولی له، به حسب قاعده در تمام این موارد اگر ولی مفقود یعنی نباشه، موجود نباشه، یعنی کسی باشه که از اینهایی که ولی باید داشته باشن، اگر ولی در کار نباشه حاکم ولیو، الحاکمو الحاکمو ولیو من لا ولی له، بله امور قویه و قصر رو نمیدونم تمام اینها رو دربر میگیره، بله در این موارد ولایت برای حاکم ثابته، یعنی حاکم بر صغیر و سفیه و مجنون و مهجور و مفلس و عرض به حضور شما همه اینها ولایت داره، به شرط اینکه ولی نداشته باشه، در تمام این موارد حاکم ولی و من لا ولی له هست. بله خب حالا اون دیگه باز ما فعلا در این اموری که ولایت خاص براش داریم میگیم، والا اون رو ما در همون بحث ولایت حاکم شرعی گفتیم. خیلی خوب اونجا فوقش در حدود اختیارات، اونجا ما اصل ولایت رو مطرح کردیم، گفتیم یه به اصطلاح دامنه اقلی داره یه دامنه اکثری، اقلش امور حسبیه است و امور قویه و قصر و این هاست، اما این میتواند توسعه پیدا کنه، برخی اون رو فقط در مسئله قضاوت و اجرای حدود میدونن، حالا بعضی ها که اون رو قبول ندارن، برخی دامنه رو اهم میدانن و شامل حکومت در همه ابعاد و شؤونش میدانن. ولایت بر افتا اون هم
ولایت بر حکم مثلا در
نه افتا دیگه ولایت نیست ولی اون هم اونم حکم دیگه بله مواردش مختلف بله همه این عرض به حضور شما اینا همه مواردی است که در شرع ولایت جعل شده. یعنی اگه ما بخوایم یه فهرستی از ولایت‌ها رو بیان بکنیم بعد از عدول مؤمنین دیدید 7-8-10 عنوان دیگه اینجا برای ولایت قابل ذکره. بله دیگه حالا ما یکی یکی بخوایم اینا رو بحث بکنیم گفتم این خودش یه سال دیگه بحث میخواد. عمده اینه که اصل عدم و ولایت احدن علا احدن این تخصیص اکثره. این کجاش تخصیص اکثره؟ اصلا اینها همه برای انتظام اموره. این اتفاقا پیشبینی های لازم از طرف شریعت برای مواردی است که اگر نباشه مشکل و خلل ایجاد میکنه. آدم صفی اینا ببینیم پیش اینا در حقیقت تبصره های اون قانونه. ولایت پیامبر و ائمه که عرض به حضور شما در یک امتداد، ولایت حاکم هم همینطور. یعنی این سه در حقیقت یک استثناء که یعنی جعل ولایت. بعد ولایت خداوند بجز مجرای این اشخاص از چه طریقی قابل اعماله؟ یه بخواد وقتی در زمین اعمال ولایت بشه از طریق یه مجاری باید صورت بگیره دیگه. این مجاری اعمال ولایت از طرف خداونده. اون موارد هم همه در حقیقت تبصره های زیل این اصل، یعنی که انه 7-8-10 تا تبصره گفتن اگر کسی مرد باید این اذن بده. یعنی مواردی که حکایت از پیشبینی و دقت نظر شارعه در متن زندگی مؤمنین که جای امور لنگ نمونه. این تخصیص اکثره. مزاح فرمودید بله. عرض به حضور شما لذا این بخش از بحث به نظر ما دیگه حالا کفایت میکنه و ادله این ولایت ها و حالا یا تخصص ها یا تخصیص ها اینها رو بخوایم ذکر کنیم خیلی طولانی میشه. یه مطلب دیگری هم که باز میمونه و البته شاید در لابلای بحث ها ما تا حدودی در بعضی مواقع اشاره شد، بحث تطبیقات این قاعده است که حالا ما نوعاً در مورد قواعد یه مواردی رو به عنوان تطبیق ذکر می کردیم. حالا این تطبیقاتش کثیره در ابواب مختلف فقهی. این تطبیقات قابل ذکره. نمونه هایی رو ما اول بحث اشاره کردیم، بحث در بحث از اهمیت قاعده اشاره کردیم که این قاعده چه اهمیتی داره و در ابواب مختلف فقهی جریان داره. شما الان در همین مسئله شرطیت رجولیت برای قاضی، خب اگر دلیل توانست اثبات بکنه این شرطیت را فبها، اما اگر ما دستمون از ادله کوتاه شد و شک کردیم که آیا زن هم میتواند قضاوت متصدی امر قضاوت بشه یا نه، با اصل عدم ولایت اون رو نفی میکنه. چون گفتیم طبق نظری که ما اختیار کردیم، کارایی اصل عدم ولایت در دو بخشه، یکی در قلمرو و اختیارات حاکم و فقیه جامع الشرایع، یکی هم در تشخیص صاحبان ولایت اگر مورد تردید واقع بشن. اگر ما یه مواردی شک بکنیم که آیا کسی ولایت دارد یا ندارد، آیا در این امر ولایت دارد یا ندارد، با اصل عدم ولایت اون را نفی میکنیم. اینجا مثلا این شرط رجولیت با این ترتیب نفی میشه. در خیلی از ابواب، در کتاب النکاح، کتاب القضا، کتاب البیع، کتاب بله
بله بله
بله، حالا اون یه مسئله دیگه است. عرض به حضور شما در کتاب الصلات، در کتاب الجهاد، در کتاب الحدود، کتاب القصاص، یعنی واقعا در اکثر ابواب فقه ما میتونیم مورد برای این اصل یا این قاعده پیدا بکنیم. دیگه حالا فکر میکنم که تطبیقاتش رو هم حالا یا ما بعدن در این دوتا بحث و یه مقداری تکمیل بکنیم در موقع انتشار، حالا این دوتا رو یه مقداری زمیمه کنیم و کامل کنیم بحث رو. الحمدلله رب العالمین.
در رجب سال آینده را ما پیش‌بینی کردیم.